ما در بحث‌های گذشته رسیدیم داشتیم عقبه‌های خطوط دشمن رو تحلیل می‌کردیم. خط اول و دوم دشمن رو تو جنگ اقتصادی بیان شد، خط دوم جلسه قبل مطرح شد. من یک اجمالی دوباره از این خط دوم عرض کنم که بحث این بود که تهاجم دشمن به اقتصاد کشور باعث شده که مرتبا در این 30-40 سال گذشته، مخصوصا تو این 10-12 سال، ارزش پول ملی ما افت پیدا کنه و اثرش در بین مردم تورم‌گرانی بشه. خب خط اول و عقبه دشمن تو این تهاجم این بود که الگوی تولید وابسته بود به تکنولوژی برتر و سرمایه‌گذاری خارجی که اینو ما تو یک جلسه مفصلا توضیح دادیم. از طرف دیگه که صاحبان این تکنولوژی برتر و سرمایه‌گذاری خارجی ما رو تحریم کردن، ما چه نقشه ای رو طراحی کنیم، چه الگوی تولید جدیدی رو طراحی کنیم که تا بتوانیم این محاصره رو بشکنیم و به قول مقام آزاد رهبری حتی اگر تحریم هم که باشیم تولید در کشور ما قطب توسعه بشه و محور اقتصادمون بشه و توزیع محوری که الان وضعیت کشور ما در بیاد تا ارزش پول ملی ما افت پیدا نکنه و مشکل تورم‌گرانی هم حل بشه. این خب توی جلسه مفصلا توضیح دادیم. خط دوم و عقبه دوم دشمن این بود که اگر فرض کنید اصلا تولید کشور نیاز به تکنولوژی بهتر نداشته باشه، که یه فرض تقریبا میشه که خلاف قواعد علمی است. اگر فرض کنید اصلا ما تحریم نبودیم، راحت تونستیم برای تولیدمون بریم دستگاه‌های تکنولوژی بهتر بخریم، بهترین تولید رو با کیفیت بالا بکنیم. فرض بگیرید اصلا تولید ما نیاز اصلا به تکنولوژی بهتر نداشته باشه. با همه این فرضایی که خیلیش هم منطقی نیست، عرض شد که اون خط دوم دشمن وابستگی الگوی تولید به فاصله طبقاتی است. شده یک جلسه مفصلا ما اینو توضیح دادیم. حالا از یک زاویه دیگه من میخوام بهش بپردازم. دقت کنید، چون بحث رابطه تولید کشور با یعنی الگوی تولید، ببینید من این کلمه الگوی تولید به کار میبرم، خیلی عوامانش اینه که آقا این تولیدی که تو کارخونه داره میشه، این تولیداتی که تو کشور تو هر سطحی کشاورزی صنعتی هر سطحی میشه، اگر بخواد این به چرخد و به صرفه بشه، یعنی چی؟ یعنی سرمایه گذار نقدینگیشو ببره تو ارز، ببره تو امر تولید، همونی که مرتبا تو این 30-40 سال گفته شده آقا نقدینگی رو ببره تولید و نیاد تو توزیع و دلالی، که الان کشور ما تو این 30-40 سال قطب اقتصادی ما توزیع هست. اگر بخواد بره تو تولید و حجم تولید ما از مصرف ما بره بالاتر، عرض شد که این تولید باید سود سرمایه محورش قرار بگیره در روابط بعدیش، در روابط بازار ابزارش و نرخ‌گذاری کالاش و بعدم قیمت نرخ دستمزد. چه؟ گفتیم انقلاب اسلامی یک روحیه در مردم ایجاد کرده که مردم ما فاصله طبقاتی رو شکوندند، اجازه نمیدن مردم ایران، مردم انقلابی ما، چه به وسیله الگوی فاصله طبقاتی تحقیر بشن. از طرف دیگه رهبران انقلاب مرتبا شعار عدالت دادن، مثلا انقلاب شعار عدالت علوی و شعار عدالت اسلامی داده و قبول نمیکنه که اون سطح مدیران کشور و سطح بالای کشور مصرفی داشته باشن که پایینا نداشته باشن. خب اینو ما شکوندی بشن. وقتی اینو بشکنید، الگوی طبقاتی رو بشکنید، یا اگرم نشکنید مردم مطالبهش داشته باشن، این هماهنگ نیست با الگوی تولیدتون. که میام چون توضیح شده جلسه قبل من دادم، دوستانی که تشریف نشدن اگه بشه اون صوت رو گوش کنم، من دیگه ادامه ندم این بحث رو، اما از یک زاویه دیگه به این بحث بپردازم. ببینید، معنی ضروریات زندگی و رفاه مثل چی؟ تو قضیه مسکن، ضرورت زندگی کش مسکنه. مسکن چی داره؟ مصالحشه، نمیدونم سیستم گرمایشیشه، سرمایشیشه، شیراراتشه، آشپزخونهشه. دیگه تو بحث ضرورت زندگی چی داریم؟ ما حمل و نقل داریم. دیگه چی داریم؟ شما غذا داریم، پوشاک داریم، نان، آب. این معنی روش میگن ضروریات زندگی، یا معنی میگن بهش رفاه. این داره هر ماه و هر سال و هر چند سال یک بار داره معنیش رشد پیدا میکنه و تغییر پیدا میکنه. تا دیروز مسکن که میگفتی مساله چی بود؟ مثلا موزاییک بود، مثلا ارزم و سمان که کاشی بود، فلان بود. امروز دیگه کسی موزاییک استفاده نمیکنه، که سرامیک استفاده میکنه. کابینتش قبلا چی بود؟ فلزی بود، الان دیگه کابینت فلزی استفاده میکنه. حتی کسی میخواد تو بم برای فقرا خونه بسازه یه کابینت فلزی استفاده نمیکنه، چون معنی مسکن عوض شده. یا شیالات یا مساله، یا بری تو قضیه حمل و نقل. تا 10 سال پیش حمل و نقل مطالعه مردم بود، مثلا پر پرش تیکان بود و پراید بود، الان داره میشه چی؟ سمن، النبر. هر روز داره معنی ضرورات زندگی عوض میشه، معنی رفاه عوض میشه. کی داره معنی رفاه و زندگی رو عوض میکنه؟ آیا دست ماست؟ الگوی تولید رفاه و معنی زندگی دست کیه؟ دست ما نیست که، وارداتیست. هر روز تمدن غرب که تمدن یک پارچه است و تمام عالم هم حاکم است، چون بلوک شرق رو پاشیده. یعنی دیگه الان چیزی به نام مثلا تمدن غربی و غیر غربی نداریم. تمام دنیا چینیه با فرهنگ چینیش، ژاپنیه با فرهنگ ژاپنیش، ترکیه با فرهنگ مسلمانی و امپراتوری عثمانی، همه با هم دیگه الگوی تولید، الگوی فرهنگشون، الگوی اقتصادشون، الگوی سیاسیشون، همه یک من یک کارخونه یه مدل میچرخه، فرق نمیکنه که. خب کی داره معنی رفاه و زندگی رو عوض میکنه؟ هر روز شیالات معنیش عوض میشه، فرش معنیش عوض میشه. معنی رفاه دائم و تزاید و روز افزون رو کی داره عوض میکنه؟ تمدن غرب. او عوض میکنه، ما چیکارش میکنیم؟ ما میانیم یک جمهوری اسلامی زب در چیش میکنیم؟ همون بعد که هفته پیش کردیم، ما روحیه گستاخی و شجاعت انقلابیش میکنیم، روحیه ادارت طلبیش میکنیم، که این یه روحیه خوبیه. ما مفصلا سلسقه گفتیم روحیه گستاخی انقلابی و شجاعت انقلابی همون روحیه که 40 سال انقلاب نگه داشت، همون روحیه که قبل از انقلاب مردم ایران، تعبیر مغازه‌هایی هم داره گستاخی انقلابی به توصیف مردم ایران، که مردمی که بیان در مقابل یک ابرقدرت دنیا که شاه هم بلوک شرق پشتش بود هم غرب بیستن، یعنی مردم گستاخن، شجاعن در مقابل ظلم. و بعدم تو زمان جنگ تحمیلی هم همین کار، همین روحیه باعث شد که جنگ تحمیلی پیروز بشی. و همین روحیه تو اقتصاد هم رفته. چه اتفاق میفته؟ اون رفاه وارداتی ترکیب میشه با این روحیه. مصرف کشور همیشه پیشی میگیره از تولید کشور ما. وقتی که فاصله طبقاتی بشکنه، این دوتا با هم یه ترکیب بشه، اون فاصله طبقاتی بشکنه، اون روی ترکیب بشه با شعار عدالت که شعار درست و اسلامی و حقیقی است، اثرش چی میشه؟ همیشه مردم ما مطالبه عدالت دارن در این کالاها. حق هم هست، درست، اتفاق قانون اساسی هست. شدن من اووردم براتون، مثلا اصل سوم قانون اساسی میگه ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، تعلیم، بهده حکومت، چیز تعمیم بیمه بهده حکومت. خب الان شما میخواد رفع فقر کنید مثلا از یک روستایی، یک شهرستانی، معنی فقری که امروز هست با معنی فقری که مثلا 20 سال پیش هست یکیه؟ اون مطالبه‌ای که داره خودش فقیر میدونه، میخواد مثلا مسکن نداره، آیا شما برایش مسکن 20 سال پیش بپذیرید؟ قبول میکنه توش؟ قبول نمیشه. اصلا نظام محلی توش مجوز نمیده اون مسکن 20 سال پیش. اون نونی که 20 سال پیش شما میپختید رو با اون الگوه امروز پخته میشه؟ حتی نونش ساده، آب شبکه آب باید باشه، سیستم آب رسانی باید باشه، هی معنیش داره عوض میشه. این زبده تو تمام دنیا هم داره این معنی عوض میشه. حاج آقا پس چرا تو تمام دنیا تورم گرانی نیست؟ این الگوی رفاه و این الگوی زندگی تو تمام دنیا داره معنیش عوض میشه. چرا آج آقا زیبای شما میگی؟ چرا تو ایران ما 40 ساله ما تورم گرانی 40 ساله و افت ارزش پول ملی داریم، اما مثلا توی کشوری دیگه که میریم مثلا پپسیش مثلا نوشابهش مثلا 20 سال پیش 2000 تومان بود، مثلا دارم میگم با قیمت خودش، هنوز هم 2000 تومان. علتش اینه که بله واردات رفاه و زندگی تو تمام دنیا حاکمه، اما هیچ جا تو دنیا مثل جمهوری اسلامی فاصله طبقاتی نشکسته شده. ما انقلاب کردی، هیچ جای دنیا، کجای دنیا تونستن در مقابل ابرقدرت اینجوری قیام کنن؟ کجای دنیا تونستن تو این جنگ تحمیلی با این عظمت بتونن مقاومت کنن و پیروز بشن؟ همون روی تو اقتصاد اومده فاصله طبقاتی ما شکوندی. تمام دنیا فاصله طبقاتی رو حفظ کردند و وقتی این الگوه رو میاننش 10% جامعه اون آخرین ورژن زندگی یعنی چی؟ مسکن، شیرالات، نون، غذا، پوشاک استفاده میکنن. بقیه چی؟ بقیه باید ببینن بدون طرفش کار ایجاد انگیزه برای کارشون بشه. بعد که ورژن جدیدی اومد اونو میدن به بقیه. یعنی فاصله طبقاتی فرهنگ شده بوده قبل از انقلاب. همینطور زمان شاه این که میگن مردم میگن آقا ما همچی تورمی زمان قبل از زمان شاه نداشتیم، راست میگن. مصرفی که ما داریم الان میکنیم به هیچ وجه زمان شاه نبود و این درست هم هست. یعنی شعار محرومیت زدایی و شعار عدالت یک شعار انقلابی است. خب این وجه، این علت. پس نتیجه این که تولید در کشور ما به صرفه نیست. این که مرتباً گفته میشه که این در 20 سال کارشناسان میگن علت تورم گرانی چیه؟ این جمله که همیشه میگن، میگن نقدینگی. دیدید همه کارشناسا تا انقلابی ها حتی خود مقامات رهبری هم اشاره کردن به بحث نقدینگی. اما فرق اینه که نقدینگی در اقتصاد ایران فقط ها، توی که دنیا اینجوری نیست، نقدینگی در اقتصاد ایران معلول تورم گرانی است، علت نیست. چرا؟ علتش اینه که وقتی که سالهای متفاوتی و مفصلی هم تو همه دولت ها بود، هم دولت آقای احمدی نژاد، هم دولت آقای هاشمی، هم دولت آقای خاتمی، هم دولت آقای روحانی، زمانی که سود بانکی رو بالا می‌بردن مردم حتی خونه‌شون و ماشینشون می‌فروختن می‌ذاشتن تو بانک. که چی؟ چون هم سود داشت، هم ضمانت داشت، هم دردسرای تزلزل و امنیتی که تو بحث تولید هست، بحث تولید هر لحظه ممکن برشکست بشه دیگه، اینا نداشت. خب پس سالهای بوده که مردم آمار نقدینگی ما به شدت پایین بوده و مردم استقبال میکردن از اینکه بانک ها نقدینگی مردم جمع میکردن. اما چرا این نقدینگی نمیرفت پشت تولید حتی به وسیله بانک ها؟ چرا مشکل تورم گرانی حل نمیشه؟ ما رفتیم آمارش در آوردیم، سالهای خلاف علم اقتصاد مثلا ایران، سالی که آمار نقدینگی ما به شدت پایین بوده آمار تورم گرانی ما به شدت بالا بوده، برعکس سالی که بعدا تورم گرانی ما پایین بوده نقدینگی ما بالا بوده. این اصلا خلاف ابعاد اقتصادی است. نقد تورم هفتگی ابطال میکنه نظریه نقدینگی تو اقتصاد رو. اثر نقدینگی تورم چند ساله بعد، دو سه سال اثرش میذاره، نه نقدی این که ببینید تورم هفته امروز شیر مثلا 3000 تومان، هفته بعد مثلا میشه 3500 تومان، 4000 تومان. این معلوم پس علت نقدینگی نیست. نقدینگی نمیخوام بگم در کشور ما چیز وجود نداره، بله وجود داره، اما خودش یک معلول یک علتیست. اون چیه؟ اون این که در کشور ما تولید به صرفه نیست. سرمایه‌دار و پولدار و هر کی پول داره تو امر تولید نمیاره، میاره چی؟ مغازه میزنه، میاره توزیع، میاره دلالی. چرا به صرفه نیست؟ به خاطر این دو مطلبی که من دو جلسه مفصلا گفتم. یکی این که تو الگوی تولید وابسته است به تکنولوژی و ما تحریمیم. از اون مهمتر و اساسی‌تر همین بحثی که جلسه قبل عرض کردم که اگر بخواد تولید به صرفه باشه باید متغیر اصلی در چهار بازار، چرا من یه پلیتیک ران می‌کنم، بازار چی داریم ما؟ یکی سود سرمایه، یعنی من اگر پولمو می‌ذارم به سرمایه گذاری می‌کنم امر تولید، باید 30% سود قطعو بذارم کنار، بعد قیمت ابزار و تکنولوژی که خریدم اونم بذارم کنار، تازه ببینم چه قیمتی به کالام بدم که از سودم کم نشه، قسطای ابزارم هم داشته باشم و این کالا قدرت رقابت داشته باشه با کالاهای مشابهش. بعد اینا که مشخص شد حالا دستمزد مشخص میشن بشه. اما ما انقلاب اسلامی این ریختیمش بر
کار یعنی اصل این شعار عدالت و شکستن فاز طبقاتی اصل چی درستی بوده؟ چرا؟ چون ما چه اون طبقه پایین کارخونه چه طبقه بالای کارخونه یک مطالبه مصرف مساوی رو دارن. حد نمیه حال مصرف مساوی بگیم فرصت مساوی سی قانون اساسی گفته فرصت مساوی برای برابر برای مطرح همچه اتفاق نمیفته. ما نمیخوام بگم فرق حرف ما با حرف کمونیست اینه عدالتی کمونیست میگفت تعمیم فقر بود میگو همه با هم دیگه تو یک مصرفی بمونید فقیر هم باشه هیچ کم مالک نمیشه. عدالتی که ما داریم میگیم و داریم تعییدش میکنیم نمیگیم برابری میگیم چی؟ محرومیت جدایی میگیم یک موی کوخ نشین ارزش داره بر صد تا کاخ نشین. خب کوخ نشین چی از شما میخواد؟ شبکه آب میخواد، شبکه برق میخواد، چی میخواد از شما؟ مسکن میخواد. چی از شما میخواد؟ پوشاک میخواد. خب شما برو پوشاک 20 سال پیش بهش بده قبول میکنه؟ میگه من تحقیر داره میکنی، ما اصلا انقلاب کردیم که کسی ما رو تحقیر نکنه. اصلا این چی میشه؟ این که به جایی که در بازار در الگوی تولید سود سرمایه محور قرار بگیره بعضی وقتا چی قرار میگیره؟ نرخ دستمزد. یعنی ما مجبور میشه انقلاب اسلامی تو این 40 سال سال یک بار دو بار نرخ دستمزد کارگرا و کارمندا و کارمند دولت رو خلاف قواعد اقتصادی ببره بالا. خب وقتی این ببره بالا اون تولید کننده این جبران این دستمزد رو یا باید روی کالاش بذاره، وقتی بذاره کالاش گرونه، قدرت رقابت با کالای چینی نداره، با کالای مالزی نداره، با کالای مشابه نداره. اگر بخواد از کیفیت کار کم بذاره، قدرت رقابت با کیفیت مشابهش نداره. اگر بخواد از سود سرمایه‌اش کم بذاره، از سودش کم بذاره، خب بس چی؟ بس برای چی رفت سر تولید پروش بیاره؟ خب بره مغازه بذاره، بره دلالی بکنه. این بن‌بستی است، پارادوکسی که امروز در مقابل انقلاب اسلامی قرار داره. از طرف کی؟ از تهاجم بیرونش از دشمنه، همون الگوی رفاه. خب راه حل چیست؟ چون دیگه امروز قرار بود مهم مختصر رو صحبت کنیم، من فقط اشاره به راه حل میکنم، سرفصلاش عرض میکنم. جلسه بعدی که حالا جمعه آینده خواهد بود ما وارد راه حل کوتاه مدت و میان مدت خواهیم شد مفصلا، و توی یک جلسه دیگه هم بلند مدت اشاره میکنیم. فکر میکنم بحث ما توی ابعاد جنگ اقتصادی توی این مرحله تمام خواهد شد انشاءالله. خب توی این حجمه جنگ اقتصادی الان به چی شده؟ به قدرت خرید مردم. ببین آتش اینجاست، من این تکرار میکنم ولی اینکه میخوام بگم تو راه حل کوتاه مدت ما اول میخوایم خرمشهرها رو بگیریم، اول نمیخوام نقشه گرفتن بستر به شما بدیم. راه حل پیشنهادی ما اولش گرفتن نقشه بستر، البته توقع نداشته باشید نقشه بستر رو بدیم بیاریم بعدون چی بستر فرض کنیم بغداد فرض کنیم، نه اول خرمشهر ما گرفته شده. یعنی چی؟ یعنی مردم میخوابن بلند میشن میرن هر روز قیمتا داره رشد بده میکنه. ما گام اول میخوایم متوقف کنیم رشد قیمتا رو، میخوایم قدرت خرید مردم. یعنی تا دیروز مردم با 1000 تومن مثلا میگم با 3000 تومن 10 تا جنس میتونستن بخرن، امروز شده 8 تا، فردا 7 تا، پس فردا هی قدرت خرید مردم چی؟ کوچیک‌تر میشه. ما میخوایم تو راهنمون میخوایم خب اگر قدرت خرید مردم کوچیک بشه چه اتفاقی میفته؟ مردم ناامید میشن از انقلاب، جدا دارن میشن از انقلابشون. دارن میگن اسلام ناکارآمد نیست، اسلام ناکارآمد ببخش. خیلی بهنه بریز برای اسلام که بگن اسلام قدرت اداره حکومت رو نداره، چون مردم از دید آقای روحانی یا از دید آقای احمدی نژاد یا از دید آقای هاشمی نمیبینن که، مردم از دین دارن اسلام میبینن. ما دست روحانیت دست مسلم دست اونه که مدعی اسلام کرد. خب ما میخواییم محل اول خرمشهر رو فتح کنیم، یعنی چی؟ یا قدرت خرید نرخ تورم رو چی متوقف کنیم، افت ارز پول ملی رو متوقف کنیم. توی این مرحله ما دو تا راه حل پیش رو داریم. یه راه حلی هست که متخصصا و ملاهای علم اقتصاد یه حرف میزن، چه حالا لیبرال هاش چه غیر لیبرال هاش، من خیلی موافق نیستم با کلمه اقتصاد لیبرالی، دو سو بارم عرض کردم چون اصلا غیر لیبرالیش نداریم. ملاهای علم اقتصاد که حالا من توشش رو بهتون بخواد میارم مفصل تو این جزوه، که حالا همین بحث که من دارم میگم جزوه شده تدوین شده تو اون کانال گروه میذاریم دوستان استفاده کنن. مدون شده این بحثی دارم عرض میکنم. خب اینها چی میگن؟ میگن آقا باید دست برداریم از این شعار عدالت. این غلط بوده. تا وقتی که این معنی از شعار عدالت در کشور هست، ما تورم گرایی داریم، تولید به صرفه نمیشه، باید دست برداریم. و خیلی از دولت‌ها خواستن این کارو بکنن، دست بردارن، اما عملا نرخ ارز بدتر تریق قیمتش رفت بالتر و بعد مردم فشار اومد به اون دولته و بعدش هم مردم به کسی رأی دادن که 180 درجه خلاف اون دولته بودن. یعنی عملا هم اگه میخواستن دست برداریم ما نتونستیم دست، مردم اجازه ندادن به ما. یه رو حال اینه که دست برداریم از این شو. یعنی دست برداریم از اسلام به این معنا بشید اسلام از ترکیه، مالزی، اندونزی. یعنی چی؟ کارگر شما به اندازه، یعنی کارگر چینی به اندازه یک وعده غذای گرم داره کار میکنه. الان کارگر ما، من عرض کردم یک جلسه چون الان بعد از دوستان جایی هستن عرض میکنم، ما در آوردی قیمت، حالا همین تو ببرید، من دارم استوبنا شون هم میگم اما شما ببرید تو کارگر، حتی نرخ دستمزد استوبنا همین الان مقایسه کنید با نرخ دستمزد استوبنا در سال 53-54 زمان شما که میگن خیلی بس خوب بود و مقایسه با قیمت یک کیلو گوشت، او با 3 روز کارش میتونه یک کیلو گوشت بخره، الان ما با یک روز کارش میتونه با همین تورم شدید که هم تو گوشت رو گرفته هم دست مزد داده. پس انقلاب اسلامی شعار محرومیتش نمیشه، محرومیت زداییش رو نمیشه، شعار عدالتش رو نمیشه، دست برداشت. این راه حل. اما راه حل دیگه چیه؟ راه حلی که ما پیشنهاد میکنیم، رئالی که ما پیشنهاد میکنیم، میگیم نه آقا دست از شعار عدالت بر نداریم، دست از شعار شکستن فاس طبقاتی بر نداریم، ما اجازه نمیدیم طبقات پایین به خاطر الگوی مصرف مصرفانه و مانور تجملشون پایینی رو تحقیق کنن. انقلاب اجازه نمیده، انبیا اجازه نمیدن. بیاین تو گام اول اون عامل بیرونیه رو مدیریتش کنیم، اون معنی از رفاه و اون معنی از ضرورت زندگی که هر روز داره روز افزون میشه عوض میشه، اینو مدیریت کنید. میگید یعنی چی مدیریت کنید؟ میگید پس ما مشکلمون این بود که این ظرف عدالت توش چی ما میریختیم؟ واردات رفاه. رفاه واردات گاه میگید کالا رو وارد میکنن وارد کشور میکنید، گاه میگید تکنولوژی رو وارد کشور میکنید، گاه میگم امروز دارید شما معنی زندگی و رفاه رو وارد کشور میکنید و هر روز هم به معنیش عوض بشه میری بالتر و شما تولید کنندش هم نیستی و شما مدیریتش از شما نیست، اینو مدیریت کنید. میگه چیوری؟ ما سه نوع الگو مصرف کشور داریم، ما الگوی مصرف عمومی، الگوی مصرف صنفی، الگوی مصرف حاکمیتی. من فقط اینو اشاره میکنم ترهر احتمالات زیر شما خیلی اشکالات و سوالات پیش بیادش، هم بعد جلسه من جواب میدم که دوستان که میخوام برن، هم جلسه بعد مفصلا توضیح از خواهم داد. تو الگوی مصرف عمومی ما باید ارزم از شما که مثلا چی الگوی مصرف عمومی؟ مثلا این مسکن، مثلا این ارزم مساله، نمیدونم نان، نمیدونم فرش، همین اموری که مصرف عمومی مردم. مصرف صنفی یعنی چی؟ مثلا صندلی دندون پزشکا، این چیزی که مثلا ارزم به شما که چیزی که باید دندون رو پر میکنن، مصرف صنف. مصرف حاکمیتی مثل چی؟ مثلا میگم حاکمیتی یعنی اون که ما عظمت نظامه، نیاز نظام جمهوری اسلامی به ولی نظام. مثل چی؟ مثلا دستگاه های پیچیده ای که اخبار جهان اسلام و اخبار جبهه مقاومت رو میخواد به تمام عالم چی؟ ارسال کنه. مثل آزمایشگاه پیچیده‌ای که برای مثلا دانش مثلا هسته‌ای یا نانو ما نیاز داریم. پس من بچم فرق این مصرفا رو گفتم. ما میگیم تو کوتاه مدت، این تر کوتاه مدت ماست، میگیم تو کوتاه مدت ما میخواییم اون معنی از رفاه که میمد وارد میشد، یا باید اون قبول میکردیم دست به شعار عدالت میدادیم، یا باید شعار عدالت قبول کنیم دست به این بزنیم، اون وارداته، اون عامل تهاجمی رو نیست. میگه تو مصرف عمومیش بیاید مدیریت کنید. یعنی چی؟ هر اندازه از امور رفاه و ضرورات زندگی که در مصرف امور مردم آمده، اکثر مردم آمده، این رو نگرش دارید، ارتقاش رو اجازه ندید. یعنی چی؟ چجوری ارتقاش رو اجازه ندید؟ بذارید جلسه بعدی توضیح میدم. دستوری هم نیست فقط، یعنی جوری نیست که مثلا کمونیست ها مثلا دستوری انجام بدید، نه. توضیح یعنی چی؟ مثلا الان اکثر مردم ما سمن میخوان تو همون نقل، مثلا النبل میخوان، النبل مثلا تو مصرف اکثر مردم، یا سمن اون پژو اومده مثلا. حالا من مصادیقش رو مثال دارم میزنم، من نمیخوام تطبیق دقیق بدم. یا مثلا تو مسائل مسکن اکثر مثلا مردم مسکن میخوان مثلا کفش سرامیکه، مثلا هنوز همه مطالبه سنگ ندارن، این اومده تو مصرف اکثر مردم. مثلا توی بحث نان، الان اکثر نانوایی ها داره با این تکنولوژی با این چیز انجام میشه، ما این عدد مردم نمیگیریم، همین نگرش میگیریم. اجازه ارتقای این که داره ایران خودرو سایپا میرن خط تولید یک ورژن جدید خودرو رو میخرن، اونو چون متوقع بدن نانوایی های جدیدی میخواد بیاد، مثلا داره میاد از ترک، از ژاپن، اونو متوقع بدن. خود تو بحث مثلا مسکن کابینتی که هنوز معلوم مطالبه نداره، اصلا ندیدن. چرا؟ مثلا ممکن 10% پولدار مرفع تهرانی مثلا دیده باشه، او رو اجازه نمیده وارد بشه. پس تو ترم ما نمیخوایم ریاض، ترم اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست، ما نمیخوایم ریاضت به مردم بدیم. الان همه مردم اکثرشون پژو گیرشون اومده، بقیه گیرشون نیومده، مطالبه دارن، اینو میخوان مدیریت کنن، تبرمش روش بگیرید. نمیخوام بگیم همین پژو هم نداشته باشید، نمیخوام بگیم همین مسکنی که داریم باشید زندگی کنن نداشته باشید. ارتقای سطح بعدی دیدید هر چند وقت یه بار نمایشگاه صنعتی میذارن، نمایشگاه شیرآلات، نمایشگاه خودرو، نمایشگاه مسکن، توش چیکار میکنن؟ تو نمایشگاه آخرین ورژن تکنولوژی اونو میان برای اول پولدارا و دولتی ها نشون میدن، اونا با پول بیت المال، با پول چون بخش خصوصی ما خیلی پیش بنارید میرن میخرن، میشن الگو. بقیه هم میخوان چی؟ مردم هم بقیه میگن ما تحقیق نمیخوام بشیم، بقیه میخوان اونو جلوشون میخوان بگیریم. این مصرف عموم. تو مصرف صنفی باید اساسنامه نوشته بشه، حالا بخش نوشته شده، یه تدبیر مفصلی باید بشه. اون بخشی از مصرف صنفی که رابطه با مصرف عمومی داره و مورد پذیرش نیاز الان مردم، اون اجازه بدیم. مثلا صرف دندانپزشک میگه این صندلی دندانپزشکی که اومده اکثرا دارن استفاده میکنن، این یه بخش معلوم ندارن و قیمتش زیاده، قیمتش هم بالاست، همین رو نگهش میداریم، حالا با کرد که عرض میکنم اینو قیمتش متوقف میکنیم تبرمش. اما صرف دندانپزشکی میگه یک صندلی جدیدی تو آلمان، تو ژاپن، ترکیه اومده، بریم اونو بیاریم، نه اونو اجازه نمیدیم. میمونه مصرف حاکمیتی. مصرف حاکمیتی بدون محدودیت اجازه میدیم، یعنی میگید آقا بالاترین تکنولوژی رو باید بریم صدا شما بخریم، مثلا میخواد اخبار جبهه مقاومت و اخبار دورهای عالم مشغول بگید اینا رو بخرید، چون این نیازمندی اسلامه. میگه مثلا نیروهای نظامی ما میگن آقا ما S-400 رو بریم بخریم برای اینکه دل دشمن ترس بندازیم، اینا رو بخرید. با اینکه استراتژی نظامی ما این نمیشه، استراتژی نظامی ما میشه همون قایقاتورو، اما از چیام S-400 چنده میخریم برای تهدید دشمن و ترس دلشون. ما نیاز داریم برای نانو هسته‌ای سیستم‌ها و آزمایشگاه‌ها و ابزار پیچیده‌ای. چون موارش هم کمه، چند تا بخشه، هسته‌ای هست و نانو هست، چند تا بخش. اونو می‌گیریم، این می‌گیم برای عظمت اسلامه، اونو می‌گیریم. با این کارمون این تو گام اول، بعد حالا اون مصرفی که گفتم تو عمومی همه مردم می‌خوان، همه ال 90 رو می‌خوان، همه معنی مسکن به این معنی که الان اومده تهران و مشهد و اینو میخواد، اینو باید حالا دولت اینو اشباع کنه تو بازار، بیش از تقاضای بازار تولید بشه. بعد میگفتیم گرد الان نمیشه، نه الان پول بیت المال، پول نه پول سوداوری تولید، خرج چی میشه؟ خرج خریدن خط تولید کالای جدید میشه. اینو میگیم ما متوقف کردیم، یک دو بعدم اون رفاه اون عامل بیرو هم متوقف کردیم، مردم مطالبه جدید هم ندارن. گرچه تا زمانی که یک چیز جدید بیاد خیلی از کالاها، تا مردم همه مردم مطالبه شده شده باشن یه 5 سال 6 سال میگذره. بله تو موبایل اینجوری نیست، اما مثلا تو مسکن اینجوری هست، تو نون اینجوری هست، اینجوری نیست که آخرین ورژن تنور که میادش همه نونوای ما همون تا 5 6 سال طول میکشه که مثلا ما از همین 5 6 سال استفاده میکنیم تا بعد اون گام دومو برداریم برای پیشنهاد دومو تا لرز میکنیم. اینجا را اشتباه میکنیم. حالا اینجا به شرکت دانش بنیانمون، به دانشگاهمون میگیم بیاین همین کالاهایی که مصرف عمومی برای مطالبه دارن رو برید بومی سازی کنید. تو سال اول دوم مجبوریم بخشم واردات بکنیم ما تا این، اما اگر تونستیم عامل بیرونی رو ببندیم و آب در درون هم بازار اشتباه کنیم، تونستیم فعلا تورم گرانی رو تا 7-10 سال رو این کالا رو متوقف. بعدش راه حل کوتاه میان مدت که فقط من اشاره به سرفصل میکنم، ببینید من میگم راه حل میان مدت یا بلند مدت، منظورم این نیست که از میان مدت شروع میشه راه حل، نه، از روز اولی که یک دولتی تصمیم به این کار بگیره همون شروع میشه، اما اثر راه حل میان مدت اتفاق میفته، اثر بلند مدت یعنی از روز اول موازی هم کوتاه مدت هم میان مدت هم بلند مدت انجام میشه مطالعاتش و تحقیقاتش و کاراش. تو راه حل میان مدت حالا باید تعریف تولید و الگو تولید عوض کنیم و بعدم بخش دولتی، بخش خصوصی و تعاون رو به تغییرات بدیم که جلسه بعدی من توضیح خواهم داد. اگر سوالی تو همین سطح هست، عرض کردم خیلی من عجله‌ای و تون گفتم، تو هم جزوه شو حالا تقدیم میکنم هم جلسه بعدی بیشتر مطرح میکنیم با سوال شما شالا کامل میشه. من یه چند دقیقه هم جواب سوالا بدم بعدش هم تمام کنیم جلسه رو، بشینیم و سوالای میلیونی تری رو جواب بدیم. بفرمایید دیگه کسی. خب مثل که باید بشینیم بعد موتور دوستان حرکت کنه. خب ببخشید تحمل کردیم بنده رو. بر محمد و آل محمد صلوات برسید.